أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 2 و 3 از سوره بنی اسرائیل. و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. ما به حضرت موسی کتاب دادیم و او رو هدایت برای بنی اسرائیل قرار دادیم. هدایت چی بود؟ هدایتش کردیم به این که غیر من وکیلی نگیرید. حالا این الا تتخذو یا عطف بیانه یا بدله؟ می دانید بعضی از انبیاء الهی دارای کتاب بودند و انبیاء بزرگ که میگیم اولوالعزم، کتابشون داده میشد. علاوه بر اینکه خودشون نبی بودند، اطلاع داشتن از احکام، یک کتاب هم از سوی پروردگار برشون نازل میشد و کتاب عین عبارت ها از سر پروردگار بود، الواح بود. فقط پیامبر اسلام هستند که کتاب نازل نشده، جبرئیل اومده وحی میگوید بعد نوشته شده. انبیای گذشته کتاب هاشون خود نوشتش نازل میشد. به حضرت موسی علیه السلام میفرماد ما کتاب دادیم. پس معطی باز پروردگاره، کتاب مال خود حضرت موسی علیه السلام که نیست، او آخذه. دلیلم اینه که ما میخواییم او رو هادی بنی اسرائیل قرارشون بدیم. جعلناه هدى لبنی اسرائیل. بنابراین بنی اسرائیل دوتا هادی پیدا کردند، یکی خود کتاب تورات و یکم پیغمبری که به نام حضرت موسی علیه السلام. فرق این دو اینه، کتاب قوانین کلی است، حضرت موسی علیه السلام هادی جزئی است. نتیجه این میشه که ما باید هم قانون کلی داشته باشیم هم هادی جزئی رو. و اگر فقط کتاب باشه قابل سوء استفاده است. نشونش هم اینه که حضرت موسی علیه السلام که از دنیا رفتن، روایت داره مردم 71 فرقه شده. همه هم میگفتن ما پیرو حضرت موسی علیه السلام هستیم، دروغ میگفتن. 70 فرقشون دروغ میگفتن، یه فرقه شد صفر گرفته بودن دین حضرت موسی علیه السلام. بله دیگه، منظور از انزال کتاب به پیامبر انزال کلمات قرآنه، نه خود کتاب مجسم دیگه، این مشخصه. این حضرت عیسی علیه السلام که از دنیا رفتن، مردم 72 فرقه شدن، یه مقدار فرهنگشون پاینتر رفت و اینا یه اشکال بیشتر. یه فرقشون تابع بودند و 71 فرقه دروغ میگفتند، بدعت گذاشته بودند. و پیامبر اسلام که از دنیا رفتن، حدیث دارد مردم 73 فرقه شده، یک کار بدتر شد. و فقط شیعه بود که محکم ایستاد رو سنت پیامبر و گفت اجازه نمیدیم تغییر حاصل بشه. اما بقیه تمام کم و زیاد کرده، هر جای یه گوششو گرفتن، یه مقدار کمش کردن، یه مقدار زیاد کردن. بعضیا به طمع ریاست اصلا اومدن جلو، یه بخشی از دینو حذف کردن. ما کلی باید بگیم اگه بخوایم گمراه نشیم، تمسک به ثقلین، یعنی هم کلی هم جزئی، یعنی کلیش قرآنه، جزئیش عترت. اما اگه گفتیم حسبنا کتاب الله، میفتیم تو 72 فرقه. و این 72 فرقه گفتن حسبنا کتاب الله، هم دیگر رو قبول ندارن. اگه بخوایم تابع پیامبر باشیم، نباید بگیم حسبنا کتاب الله، باید بگیم الحمدلله الذی، خدا را حمد میکنیم که ما متمسکین هستیم به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیتش، تمسک بکنیم به ولایت. متمسک به ولایت، متمسک به قرآن هم قطعا هست. ما حسبنا الولایه نداریم، حسبنا القرآن داریم. تفاوتش هم تو اینه که ولایت چون یه امر جزئیه، تا یه کسی میگه حسبنا امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت تردش میکنه، میگه برو دنبال کار، گردنش هم ممکنه بزنن اگه بخواد پا فشاری بکنه، مثلا اعدامش میکنن. یه کسی بگید من قرآن قبول ندارم، امام قبول دارم، امام ردش میکنه. اما اگه گفتیم حسبنا القرآن، حسبنا کتاب الله، قرآن ما رو رد نمیکنه. میگه قرآن کتاب صامته، قرآن بالا سر نیزم رفت. اما کجا زد تو سر معاویه؟ آیا قرآن زد تو سر معاویه بکشدش؟ نه. امراض رو کشت؟ اون نکشت. خب میگیم هر دوش. خب حالا فرض میکنیم، خب بگیم ما پیغمبر گفتن تمسک به هر دو بکنید، ما ان تمسکتم به ما لن تولوا ابدا. خیلی بحث مهمیه که الان میدیم میلیاردها انسان باید این بحث برشون جا بیفته. حالا 1.5 میلیارد تقریبا مسلمان ها هنوی این بحث جا نیفتاده برشون، و هی قرآن رو به رخ میکشن. قرآن یک کتاب کلیست، همه قبول داریم کتاب خداست، اما وقتی سوء استفاده میکنن ازش، قرآن اونا رو طرد نمیکنه چون کلیه. تو فهم از آیات قرآن دیگه بارها دیدید دیگه چقدر هر کسی یه جور ترجمه میکنه، یه جور استفاده میکنه. تکفیری الان داعشای امروز، همین وهابیا ببینیدن چه میکنه، زیر چتر قرآن دارن مسلمان ها رو میکشه، تو ماه رمضان زبون روزه دارد میکشه، تو ماه های حرام. بگه قرآن نمیگه ماه های حرام نباید جنگ بکنید؟ خب اینا که داره قرآن میخونه، که داره قرآن میخونه تو ماه حرام، تو ماه رجب، ماه ذی‌قعده، ذی‌حجه، ماه داره جنگ هم میکنه با یمن، میکشه. ببینید، اما اگه زیر چتر ولایت بودن، ولایت جلوشو میگرفت. ولایت امر جزئی است، یعنی میگه نباید جنگ بکنه. اینه که ما رمز صراط مستقیم حالا میفهمیم چیه. اگه میگفتن صراط مستقیم قرآن است و ولایت، بازم درست بود، اینا نگفتن. اگه میگفتن صراط مستقیم قرآنه، بازم درست بود، میفهمیم ما اینا را. اما سوء استفاده را چکار کنیم؟ لذا قرآن از اول گفت صراط مستقیم صراط الذین، رفت تو انسان، جزئیش میکنه، میگه صراط مستقیم صراط انسان هاست، تعریف نکن، نگو صراط الذی. اگه گفتی صراط المستقیم صراط الذی، تا هم میگه صراط الذی، و همون 72 فرقه همه میان میگن ما هم هستیم، ما همه تو همی صراطیم. قرآن تعریف نمیکنه صراطا، تعریف داره، داره، نمیگم نداره، داره تعریف. اما میگه صراط امیرون مهندستان، اگه پیرو آقا هستی بله، تا هم یه پیرو آقا همه میرن بیرون، یه فرق باقی میموند به نام شیعه، میگه ما هستیم. قرآنم خوب کاری کرده. یعنی حالا میفهمیم که چیه، حالا میفهمیم چرا حضرت داوود علیه السلام انبیای گذشتن کاری کردن. که الان این سنگی که تو فلسطین پیدا شد و رفته تو انگلستان مال حضرت داوود علیه السلامه، او هم گفته است باید پیروی از حضرت علی علیه السلام بکنید، در حالی که ما میدونیم پیغمبر مهمتر از امیرالمومنین است. حضرت داوود علیه السلام توصیهش به پیامبر نیه، توصیه به وصیه. برای چی توصیه میکنه؟ معلوم میشد خدای متعال از داوود گفته بود که آخر الزمان اینطوری میشه که مردم تو ولایت کوتاهی میکنن، نه تو نبوت. و همینطور هم شد دیگه. حالا اون زمان ممکنه حضرت داوود و بعضیا مسخره میکردن، نمیدونم، گفتن این حرفا چیه میزنی. اما الان که تاریخ گذشته همه ما اینا رو قشنگ میفهمیم و رحمت الهی رو برای روح حضرت داوود و فرزندش از خدا میخواییم که این انبیا همه اینها رو واقف بودن. خب من یه مثال سادم بزنم که میبینید جناب استاد خط رو وقتی میخواد بگه میاد کلیاتش رو به شاگرد تعلیم میده، اما بعد یه نمونه خودش مینویسه. میگه اون قانون کلی که گفتم، مثلا گفتم میم میخواد بنویسید، از کجا شروع کنید، چطوری بنویسید، به کجا خط بکنید، ضخامتش چقدر باشه، همین آره اینا کلیه. شاگردم هی تو ذهنش یه چیزایی رو ترسیم میکنه، اما بعد استاد یه نمونه مینویسه، میگه اون کلی که گفتم اینه، تطبیقش کنه با اون نمونه خارجی. شاگرد دیگه حالا نمونه جلوشه، این نگاه میکنه مینویسه، این مینویسه، نوشتشو با کلی دیگه تطبیق نمیکنه، با جزئی تطبیق، این نگاه به تخته میکنه، مقایسه میکنه نوشتشو با اون نوشته تخته، بینه چقدر نزدیکه چقدر دور. خدای متعال تو آیه 119 توبه و اول گفت یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این کلیه، دنبالش میگه و کونو مع الصادقین، تا میگه کونو مع الصادقین، میگه پا تو جای پای امام زمانت بذار. به اینجا که میرسه یعنی من مسلمان هی باید امامم رو نگاه بکنم، رفتارم با او تطبیق بکنم. قبلش هم گفت آمنو، یا ایها الذین آمنو اتقوا الله، اینا هم اینا کلیه. اون چی که من رو تربیتم میکنه تطبیق رفتارم است با امام، کونو مع الصادقین، میگه با او باش، هی تطبیق میکنم میرم جلو. صراط مستقیم هم همینه. این یه بحثی خیلی مهم، تو جاهای مختلف قرآن ما ملاحظه میکنیم. حالا اینجا ببینید، آتینا موسی الکتاب، خود موسی هادیه، کتابم هادی، و جعلناه، این هو به کجا برمیگرده؟ به کتاب یا به موسی؟ ظاهرش به کتاب میخوره چون عقربه، بگیم ظاهرش به موسی میخوره، حال که اون آخذه، گیرنده مهمتره. من یه پولی رو به شما میدم، بعد شما هستید یا پول هست که مثلا میرید خونه میسازید، هر دو سا، اما کدوم اصله؟ یه پولی رو دادم به شما، بعد شما میرید خونه میسازید یا پول میره میسازه؟ ظاهرش نیست که شما از شما آخذید، منتها اون واسطه است. یعنی اگه پول نبود خب بله نمیتونست بری. اینم ممکنه ما بگیم و جعلناه هدن لبنی اسرائیل. حالا فرقی هم نمی کنه دار. کتاب با حضرت موسی اداش یکیه بلاخره. الله تتخذو من دونی وکیلا، هدایت صاف گذاشت رو بس توحید که مواظب باشید شریک قرار ندید برای من. بحث وکالت بحث خیلی مهمیه، من فرصت حالا نیست اینا رو، اما شما اول هم دارم اینا رو میدونید. تو وکالت موکل باید حرکت بکنه، تو تفویض نه. مفوض کارو واگذار میکنه، خودش میشینه. موکل وکیل انتخاب میکنه، خودش هم میره تو دادسرا یا دادگاه، خودش هم میره ببینه وکیل چیکار میکنه. گاه وقتا از وکیل میپرسه چه میکنی، کمکش میکنه، یا وکیل میگه. لذا تو وکالت میگه از تو حرکت، از خدا برکت، نه اینکه حرکت نکنه. من جاب الحسنه فله عشر امثالها. تو وکالت اینه. رمز وکالت هم در سه چیزه: علم و قدرت و رأفت. بچه ای که از چه به پدر میده، میدونه پدرش هم علم داره که این بچه عاجزه، ولی که ندونه که دست بچه رو نمیگه، هم قدرت هم داره، چون که پدر خودش پیر باشه عصا دست بگیره هیچ وقت بچه دستش به او نمیده، چون میگه خودش هم زمین میخوره دست منو گرفته، باید قدرت هم داشته باشه. سوم که این پدر دلسوز او باشه، اگه دشمنش باشه که تا میاد بچه زنگ بخوره دلش بکنه تو بخوره زمین، بعد هم میخنده مثل امریکایی ها که تو برجامه نید هر جا که بتونن توهینش رو میکنند و بعدم پشت سر ما میخندند، میگن بگید خب گولشون زدیم، فریبشون دادیم. دشمنه دیگه، وقت من دشمن و وکیل خودم قرار میده، هر جا میخوام زنگ بخورم دشمن من رها میکنه. ما باید خدا رو وکیل خود قرار بدیم، الله تتخذوا من دونی وکیلا. ذریت من حملنا مع نوح، ذریه‌ای بودن این موسی و بنی اسرائیل، اینا فرزندانی هستن از کسی که این من حملنا، یعنی ما آدمایی که حملنا مع نوح، سواری کشیشون کردیم همراه حضرت نوح کردیم، یعنی اون زمانی که حضرت نوح علیه السلام یه انسانهایی رو همراه خودش سوار کرد، بعد اون انسانها دوره شدن مؤسس جهان از نظر انسانها، تأسیس کرد یه انسان جدیدی. بعضی گفتن حضرت نوح پدر دوم بشره، پدر اول حضرت آدم، پدر دوم، چون همه نابود شدن و یه 83-84 نفر بودن که اینها بعد از طوفان دوره اینا شروع کردن تکثیر نسل کردند و نسل انسان دو مرتزش فرزندان، نه باره دیگه من حملنا اتوان پسرش که رفت رو نوک کوه، میدونی داستانشون. ذریه نکنه دارید میگه ذریه مال حضرت نوح نیست، ذریت هم من، این من مال اوناست، کسانی که همراه حضرت نوح بودن، من حملنا مع نوح، کسانی که همراه حضرت نوح اینا حمل شدن، یعنی سوارکشی شدن و محفوظ موندن. وقتی حضرت موسی و تمام افرادی که کره زمین بودن، اینا همه ذریه همون بودن دیگه، از نسل اونها بودن. بعضی هم تو ترجمه اینجا اومد از ذریت به اونه این منادا معنا کردن، گفتن ای ذریه کسانی که کنار حضرت موسی سوار شدی. من فکر کنم این اشتباهه، بلکه این اشاره به همین است که دنبال آیه قبله، حضرت موسی و قومش که بنی اسرائیل بودن، اینها همون ذریه حضرت نوح و افراد اطراف او هستن، 80 و چند نفر بود. حضرت نوح علیه السلام انه کان عبدا شکورا، عبد شکور بود. میدانید حضرت نوح علیه السلام بیشترین عمر را تو پیغمبران داشتند که فقط 950 سال تبلیغ کردند، اما عمرشون چقدر بوده؟ بعضی میگن 2500 سال عمر داشتند و 950 سالش به تبلیغ گذاشتند. این 950 سالو اگه تقسیمش بکنیم به 83 نفر 84 نفر تقریبا سالی سال نه باید بگیم هر 10 سالی یه نفر 12 سال یه نفر بهش ایمان آوردش. این یه درس برای من آخونده که خسته نشیم تو تبلیغ. یا رفتیم توی یه جایی، اولا بعضی هم میگن ما حاضر نیستیم جای بریم که مسجد نداره و هیچ کس مسلمان نیست و میدونم چی، ما میخوایم یه جا بریم آماده. اتفاقا به عکس، باید یه جا بریم آماده، نباشد نقطه آغازین رو شروع بکنیم. مسجد ندن، خب برید اونجا وایسید باشون حرف بزنید. انبیا اینطوری بودن، حضرت نوح علیه السلام اصلا اینا بت پرست بودن، مسخرش میکردن. 10 سال زحمت میکشید یکی مسلمان شد، 100 سال زحمت کشید بود 10 نفر رو تونسته. حالا اینا هم که عمره دائمی کم روش نداشتن، قاعدتا بعدشون هم ایمان میان و فوت هم میشدن. و بعد از 950 سال 83-84 نفر به شیمان آورده بودند. اما این همه استقامت، این همه زحمت که براش درست کرده بودند، میگه شکور بود، قرآن میگه شاکر بود. حقیقتا دستای ما بالاست، یعنی ما اگه 100 زحمت او رو میکشیدیم بعد خسته میشدیم و میگفتیم خدایا زود اینا را نابودشون بکن، ببین چقدر توهین میکنن، این را فوش میدن به ما، چه میکنن. اون لحظه اول که یکی توهین میکنه فوری میخواییم نابودش بکنیم، در حال که انبیا اینطوری نبودن. و تو روایتی هم دارد الان مجلسی نقل میکنن که حضرت نوح علیه السلام وقتی میخواست نفرین بکنه جبرئیل نازل شد که این نوح میخواد چیکار بکنه، گفت دیگه این همه من تبرکم دیگه اینا هیچ کدوم مسلمان نمیشه. گفت این نوح حالا یه مقدار صبر بکن، همین گفت صبر بکن، 300 سالشون صبر کرد. بار دوم رفت تو فکر نفری میکنه جبریل میخواد چیکار کنه، گفت حالا یخت دیگه صبر با 300 سال دیگه صبر. بار سوم باز همینطور 300 سال صبر. و بعد جبریل اومد میخواد چیکار کنه، گفت دیگه بس دیگه ما صبر کردیم. حالا صبر یه اینا میبینی 300 ساله. گفت که خب میخواد نفری بکنه، حالا اول حسه یه در خورما بکار، حالا این درخت در هیچ شرکت درخت خورما بکاره. 10 سال طول میکشید، گفت میخواید چیکار کنی جبرئیل، گفت میخوام نکن، گفت نه این خورما رو بده بخورد حساشو دوره بکار دوره اضافه بشه. دوره این کار رو کرد، 10 سال دیگه هم صبر کرد تا اینا خوب بزرگ شد و میوه داده. دوره اومد جبرئیل میخواید 3-4 نوبت هم این طوری صبر کرد که هی درختان زیاد شدن، صدها درخت خرما به وجود اومد. حالا صدهاشو من میگم، 3 نوبت هم هی درخت کاشت و حساشو میخوردن و دوره میکاشتن تا نمیدونم دیگه حالا صدها هزاران درخت خرما. بعد جبرئیل اومد گفت خیلی خوب، حالا میخوای این درختاری یکی که ببرو یه کشتی بزرگ بسار. و چقدر صبر صبر صبر. واقعا این آیه 24 سجده میگه که علت این که ما 12 امام انتخاب کردیم، 2 خصوصیت تو این 12 امام است که تو هیچ کس نیست، یکی صبره، یکی یقین دائمیه. که خود صبرم زیر بناش داره یقینه، یعنی آخرش یه چیز میشه داد یقینه. یقین باعث انتخاب امامان شده، اونم یقین دائمی. کانو با آیاتنا یوقنون، این عبارت آیه هست. منطقه از بین یقین میدونید آثاری داره دیگه، صدها اثره. از بین آثار یا دست رو صبر گذاشته. چرا؟ چون رهبر با صبر میتونه بره جلو، یعنی چیزای دیگهش بازم نیاز است، اما ریشش تو مدیری از صبر. چون اول آیه میگه و جعلناه ما اینا، و جعلناه ما اینا را قرار دادیم ائمتا یهدون به امرنا، میخوایم امام قرارشون بدیم. امام چی میخواد؟ لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. الانش هم همینطوره، یه مرجع تقلید، یه ولی، یه فقیه، صبر اوست که او رو نگهش داشته و بالاتر از او امام زمان علیه السلام میگه. میبینی صبرشون این دوران غیبت رو داره میگذرونه، ولی یه روز حضرت بگن خدا دیگه من نمیتونم صبر بکنم، میخواد چیکار کنم؟ من نمیتونم، یکی دیگه بیاد. فکرشو بکنید که مصلحت الهی تو تأخیر ظهور باشه، اما امام میگن من نمیتونم صبر بکنم. از اول خدای متعال کسی رو انتخاب کرده صبور، و همه امامان صبر دارن. اصلا شما از امیرالمومنین یک کتاب بخواید بنویسید طبق همین آیه شریف، با صبر امیرالمومنین علیه السلام تون 25 سالا بررسی کنید، صبر امام حسن علیه السلام رو تو اصحابشون و بعدم تو صلحشون، یعنی صبرشون چیه که این صبرشون نگهشون داشته بود. امام حسین علیه السلام صبرشون بود کربلا که عجبت من صبر که ملائکه تو سماوات داره، امام چهارمش همینطور، پنجمش، تمام امامان صبرشون بود که حفظشون کرده بود و میدیدن چقدر افراد خطا میکنن، گناه میکنن، دشمنان رو میدیدن چه میکنن، صبر میکردن. امام هفتم بینید چه صبری داشتن تو این زندان ها. امام هشتم چی؟ قدرت هم داشتن نابودشون بکنن اینا رو، اما صبرشون این بود. امام صادق علیه السلام داره که یه بار منصور دوانری ساحرها رو جمع کرد مثل فرعون و گفت شما چه قدرتی دارید، چه خدمتی من میتونید بکنید؟ خلاصه اینا هم گفتن ما بلدیم، یکی حیوان وحشی درست کردن منطقه مجسمه بود. یه جلسه تشکیل داد منصور رو، گفت امام رو بگید بیاد. حضرت رو از مدینه میفرستن میوردن بغداد. حالا اینا میخواستن چه بکنن نمیدونم، چون اصلا جلسه نکشید به مرحله بعدش که این مجسمه هم خواست راه بره، میخواست چیکار بکنه دیگه نمیدونم. حضرت تا وارد جلسه شدن بحث میخواست شروع بشد، حضرت فرمودن به این مجسمه هر کدامتون زنده بشید و صاحبتون رو بخورید. یه مرتبه همه این مجسمه صاحبش رو میشناختن اینا، هر کدوم یه حیوان وحشی شد یه مرتبه تو جلسه. و منصور دستاشو گم کرد، گفت آه منو معاف بدارید، من بگذارید، من غلط کردم، من از این کارا نکردم. حضرت گفتن تو معافی. بس. اما این مجسمه هر کدوم صاحبشو میشنا، شیر شد، اون پلنگ، اون فی، هر کدوم از چی بود صاحبشو خورد و جلسه تمام شد. ما اینو تصور بکنیم که امامی که جهان در اختیارشونه، ببینید حالا میخواد صبر بکنه، این خیلی ببینید چقدر سخته که اون مأمور بیاد آقا را شبانه میخواد ببره پیاده و میگه حضرت میگن بذار من لباس هم روشن، میگه نه نمیشه، به ما گفتن همین، میگه عمامه ما، میگه نه کفش هم، حتی کفشون رو نزد پا برنده، میگه باش. بعدن تو مسجد میگه آقا را میدوموندن، خودش سوار شده بود، خب آقا بالایی 60 سال عمر داشته، دیابه نفس نفس افتادن و بعد خودش که خجالت کشید پیادش رو گفت حالا شما یه رادا سوار شید. نید یه وقت یه کسی عاجزه، صبر تو زیاد معنا نداره، میگه نمیتونم چیکار بکنم، مجبورم صبر کنم. یه کسی میتونه نفرین بکنه، زبونشو باز بکنه، نفرین بکنه، نابود میشه. ولی صبر امام چیه؟ وقتی مصلحت الهی نیست هم تو صبر میکنن. اما یه جایی مثلا مصلحت بود، گاهی بالاخره نفرین میکردن، اما خیلی کم بوده. یه مصلحت های استثنائیه که یه حد دیگه تمام میشد. و الا تو اون جایی ظاهرش میبینید امام هفتم تو چند تا زندان، چند سال هم تو زندان های متعدد. و صبر امام یه چیز استثنائیه، بی نظیره. امام هشتم علیه السلام وقتی میخواد از مدینه بیاد، واقعا با صبر دارن میان، میدونن دارن میرن شهید میشن، مثل پدرشون. حالا پدرشون تو زندان کردن، شهید کردن، یه 14 سال هم طول کشید. امام هشتم 2 سال هستن طول کشید. قضاید میدونستن که مأمون ملعون میخواد چه بکنه. و فرزندشون امام جواد علیه السلام یه روایت دارد، میگفتن الفرج و بعد المأمون به 30 شهر. این چه عبارت؟ همه توجه میره تو این که از دارم میگن بعد از که مأمون کشته شد 2.5 سال بعدش من شهید میشم. این ظاهر ترجمه حدیث. اما یه معنای دیگه هم داره، و اونه که حضرت تو همون زمان مأمون تو شدت بودن، که میگفتن الفرج. درسته من الان تو فشارم، اما این فشار کی راحت میشم از فشار؟ مأمون بمیرد، بعد از که مرد من 2.5 سال بعدش راحت میشم. بلکه همون وقت زمان مأمون که ابو الفضل داده بود به حضرت، تحت فشار بودن، مرتب امام را اذیت میکرد، همینطور هم بود. خلاصه همه امامان های کسی یک کتاب بنویسه تو این زمینه خیلی عجیبه. این صبر اهل بیت علیه السلام، و قرآن میگه و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. و این صبر با شکر زمینه همه، صبر و شکر. بزرگان اخلاق میگن نصف حالت انسان تو خوشیه، نصفش تو ناخوشیه. اون وقت که تو خوشیه است شکر خدا رو به جا میاره، اون وقت که تو ناخوشیه صبر میکنه. و با همین معنا تفسیر میکنن روایتی رو که میگه ایمان نصفش صبره، نصفش شکر. میگن اگه کسی صبر و شکر داشته باشه کل عمرشو اشغال میکنه دیگه، چون یا تو نعمته یا تو نقمته. تو نعمت الحمدلله میگه، تو نقمت و بلا صبر میکنه. اینا درسته، اینا تا اینجاش. اما بریم یه قدم جلوتر، یه قدم میریم جلوتر، میریم خود صبر و شکر کدوم مهمتره. یه مقایسه کنید بین این دو. بینید یه وقت نعمت به من میرسه، من شکر به جا میرم. بینید اینجا من بیشتر تربیت میشم، تقرب به خدا پیدا میکنم. یا اونجایی که فشار به من میاد، معلومه اونجایی که فشار میاد چون خلاف میل منه دیگه. اون که خلاف میل منه و من بتونم صبر کنم، اینجا بیشتر من تقرب به خدا پیدا میکنم. شکرم خیلی مهمه سا، اما الان یا شکر تو نعمته، یکی ثروت داره شکر خدا رو به جا میاره، یکی فقیره و صبر میکنه. لذا فکر میکنم باز بین این دو صبر مهمتر از شکره، و صبره که انسان رو آب دیده میکنه. گرچه فکر میکنم حتی تو صبر شکرم هست، یعنی اگه کسی صبر کرد وقت میتونه شکر الهی هم به جا بیاره. اما اگه ناصبری کرد شروع میکنه بعد ویرا گفتن که چرا همچین شد، دیگه شکرم میتونه به جا بیاره. لذا تو صبر شکر هست، اما تو شکر نمیدونیم صبر هست یا نه. آدمی که ثروت داره و داره شکر خدا رو به جا میاره، اگه ازش گرفته شد بلا بهش رسید، آیا صبر میکنه؟ نمیدونی. و داستان حضرت ایوب رو باید اینجا بگه. حضرت ایوب علیه السلام شکور بودن. شیطان اومد گفت خدایا این که میونه این اینقدر شکر تو رو به جا میاره، بندگی دارم میکنیم به خاطر اینکه چیزی کم نداره، 12 تا پسر دورشن، این هم هم گل گوسفند داره، خودش هم که این همه مرید داره، دو بدنش هم سالمه، سو خب چیزی کم نداره دیگه، شکر تو رو به جا نیا چکا بکنه. خدای متعال فرمود که نه اینطور نیست، اگه من نعمتارم ازش بگیرم باز این شکوره، و برای اینکه تفهیم او بکند امتحان شروع شد. بچه های او یکی یکی فوت شدن، اولی فوت شد، دومی، سومی. اولی که فوت شد بعضی آمدن تسلیت بهش گفته، اما دومی سومی بیشتر شد کم کم، بعضی دیگه تسلیت هم نیمدن بهش بگیم، شروع کن علیش حرف زدن که این چه گناهی کرد است که این مرتب داره بلا بهش میرسه. کم کم به هم دیگه گفتن نرید خونشان، اگه رفتید خونش بلا که به اون میرسه، به شما میرسه، شما بچه هاتون میمیره. ارتباطشون هم مردم باش قطع کردن. مرمای طلا مولوی یه بار ما خدمتشون بودیم، ایشون میگفتن در نجف بود اسم منزله ایشون، داستانشو توضیح میدادن، وقتی مردم ازش قطع کردن رابطه را، ناچار شد برد بیرون نجف، و ایشون میگفتن اون حرفی که اهل تسنن میزنن، البته دیگران هم اینه گفتن این بخشو که سنی ها میگن ایشون دچار بیماری شد که کرم افتاد به بدنشو، گفتن نه انبیا که بدنشون نباید بیماری پیدا کنه که نفرت انگیز باشه، این خلاف تبلیغه، نه بدنش سالم بود، علیهش حرف میزدن، بدتر از کرم افتادگی، همه ارتباط ها قطع کرده بودن. اصلا توی جامعه اینطوری همه بهش توهین میکردن پشت سر او، ناچار شد برد بیرون شهر، 7 سال بیرون شهر بود، همه بچه هاش هم مردن، گوسفندانش همه از بین رفتن، و بدتر از همه اینا وجهه اجتماعیش بود که همه میگفتن این غضب الهی دوچارش شده. و خانمش روزا میمد تو نجف کار میکرد تو خانه های مردم، 2 تا نون مزدشو میگرفت میبرد خودشو شوهرش روزی تو سرون بخوره، تا 7 سال اینطوری. حالا اینا یه طرف، ببینید تو سوره انبیاء زارنی آیه رب انی مسنی ور، میگفت خدایا به من سختی رسیده، بلا رسیده، زور رو میگفت به من رسیده، اما نمیگفت فکشف زور را انی. این صبری که میگم اینه، دنبالش میگفت و انت ارحم الراحمین. آیه خیلی کوتاه است، اما انظار دید نگاه میکنم خیلی ما فاصله داریم با او. تو اوج بلا نمیگه فکشف زور، هرکی باشه میگه خدای بس همه دیگه، امتحان کردی بس همه دیگه، کمکم بکن. نمیگفت این رو، آنچنان صبور بود، وقت تو این صبرش تازه میگفت انت ارحم الراحمین، میگفت از تو مهربان تا کی به من. حالا اگه تونستید امروز یکی اینطوری پیدا بکنید، من 10 مورد عکسشو سراغ دارم از زن و مرد که به من نامه نوشتند که 10 سال 20 سال مثلا تو زندگیش مشکل افتاده، این ور اون ور رفته، توسل پیدا کرده، ذکر گفته، جمع کنان رفته، چیکار؟ الان دیگه نامه‌ای که می‌نویسن اونقدر توهین آمیزه، میگه من دیگه نمیتونم صبر بکنم. در حالی که اگه بخواد صبرم بکنه تازه دیگه میگه خدا ارحم الراحمینه. یعنی ارحم الراحمین یه چیز بالاتره، میگه این لطف خفیه داری به من میکنی، بچه‌هامو گرفتی، مادر هرچی من مهربان هست تو از اون مهربان تر به منی. این دیده کی داره امروز اگه تونستی پیدا کن. اما میخوام بگم این شوک زیر بناش تو صبره، آخرش صبره که اگه کسی صبر نکنه قطعا شوک نمیتونه بکنه. اگه صبر کرد تازه دو قسمه، اونایی که صبورن بعضی شوک نمی کنن اما تو صبر بکنه که معمولا تو همینجا میرسه، اما مرحله بالاترش اینه که صبر کنه گونه شکرن به جامعه. رضا من تو کتاب صبر و شوک این توضیح دادم، گفتم صبر افراد تو مصیبت چهار دسته هست. دسته اول من که جزا و فضا میکنه، متعارفش همینه. دسته دوم تسلیم هست، کسایی هستن بلا که بهشون میرسه هیچی نمیگه اما تعدلش ناراحت ناراضیه. دسته سوم کسانی هستن که هم تسلیم هستن هم تعدلشون هم راضیه، اصلا خوشنوده. دسته چهارم کسانی هستن که هم تسلیم هستن هم راضی هستن هم به زبان شکر به جا میاره و سجده زیارت عاشورا اینه. این چهارمی است. اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین علا بینید نعمت که نمیگیم که علا مصابه نعمت که شکر نمیگیم. و عبارت های زیبایی که تو ماه رجبم داریم که من از تو تقاضا می کنم، اللهم انی اسالک صبر شاکرین لک، صبر رو زده تو شاکرین. نمیدونیم معناش چیه، اما احتمال میدن این صبر شاکرین بره تو این مرحله چهارم. ایناست که اگر خوب روش فکر بکنیم ببینیم چه عبارت های زیبایی رو اهل بیت علیه السلام یاد ما دادن. وضعیت نوح که اون پیغمبر بزرگ الهی است، انه کان عبدا شکورا. صلی الله علی محمد و آله.